بسم الله الرحمن الرحیم. ما را غلام کوی حسن آفریده اند، مبهوت و مات روی حسن آفریده اند. ما را پیال نوش شرابش رقم زدند، مست از خم و سبوی حسن آفریده اند. خورشید را به این همه نقش و نگارها از طلعت نکوی حسن آفریده اند. آری ز مقدمش همه جا بوی گل گرفت، گل را ز رنگ و بوی حسن آفریده اند. از انبیا و اولیا همه را صف به صف ببین، مدهوش خلق و خوی حسن آفریده اند. به نام خدا. سلام بینندگان عزیز و ارجمند، شب همگیتون بخیر. بسیار خوشحالم که در شب ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام با برنامه عصر ایمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر مهمان خانه های شما هستیم. سلام میکنم به استاد عزیزم و کارشناس خوشرو و محترم برنامه‌مون، استاد عباسی. عید رو به شما تبریک میگم استاد، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور تبریک عرض میکنم سال روز میلاد با سعادت کریم آل طه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو. امیدوارم که خدا به عظمت مولود امشب آنچه که بهترین از بندگانش عنایت می‌فرماید به همه ما و شما هم عنایت بفرماید. در خدمت شما
انشاءالله. سلامت باشین استاد. اگر موافق باشین برنامه رو متبرک کنیم در شب میلاد امام حسن به نام کریم اهل بیت و از امام حسن یکم برامون بگید تا انشاءالله به بحثای خودمونم بپردازیم.
سلامت باشین انشاءالله. بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. شب میلاد با سعادت امام مجتبی علیه السلام هست و همونطور که شما فرمودید چه مناسب هست که در این شب مطالبی و نکاتی رو در رابطه با شخصیت و زندگانی امام مجتبی علیه السلام بدانیم.
بله.
چرا که حقیقتاً امام مجتبی علیه السلام یک مظلومیت خاص و ویژه‌ای دارن. از مجموع بزرگان و اهل بیت علیهم السلام، اصحاب اهل کسا، خب در رابطه با به هر حال امیرالمؤمنین مناسبت های مختلف، هم قدیر، هم ایام میلاد، هم ایام به هر حال شهادت و دیگر مناسبت ها شاید سخن زیاد به میون بیاد. امام حسین علیه السلام خب دو ماه عزاداری حضرت در ماه محرم و صفر هست. حضرت زهرا سلام الله علیها دو تا ایام فاطمیه، مدت های مدید و همینطور روز میلادشون، روز به هر حال زن و جشن و برنامه های اینچنینی. اما امام مجتبی علیه السلام خب یک شب میلادشون هست که مثل امشبی و فردایی جشن گرفته میشه. خب در تلاقی با ماه مبارک رمضان و روزداری ها و اینها هست. ایام شهادت حضرت هم خب 28 صفر مصادف با شهادت آقا رسول الله و ایام شهادت امام رضا علیه السلام و خیلی مختصر از ایشون گفته میشه و بیان میشه و شاید خیلی ها اطلاع از حضرت کم داشته باشن. نکاتی که میخوام عرض بکنم برمیگرده به اون جایگاه والای حضرت در مسائل اخلاقی و مسائل اجتماعی که در رتبه امام حسن مجتبی علیه السلام بسیار برجسته است. همینطور که ویژگی کریم رو به ایشون دادن و حقیقتاً جایگاه حضرت جایگاه ویژه‌ای در کرامت هست. حالا اونی که معروف هست همه میدانن اینکه امام مجتبی علیه السلام همیشه در منزلشون سفره داشتن، سفره دار بودن و همه سال دوست و دشمن میتونستن به خانه حضرت بیان برای اطعام شدن و اکرام شدن و بدانیم که این اطعام کردن و اکرام دیگران اینطور نبوده که با یک موضع بالایی به عنوان اینکه خب حالا ما میخواهیم مثلا اکرام بکنیم. روزی نقل کردن که امام مجتبی علیه السلام که حالا در دوره که این نقل هست به نوعی شخص اول جهان اسلام در دوران 6 ماهی که قبل از اون صلح‌نامه و اون اتفاقات باشه آمدن، حضرت عبور میکردن از جایی، چند نفر از فقرا در روی زمین روی خاک نشسته بودن، داشتن غذا میخوردن، یه غذای مثلا خیلی ساده میخوردن، تعارف کردن و گفتن اگر میشه شما مثلا با ما بیاین از این غذا میل بکنید. حضرت آمدن نشستن کنار اینها و همراه شدن با اینها در غذا خوردن و آیه رو خوندن که ان الله لا يحب المتكبرين. بعد که غذا با اینها مقداری میل کردن گفتن که خب من آمدم و دعوت شما رو اجابت کردم، حالا من از شما دعوت میکنم شما میهمان ما بشید. و این مدل تعامل با دیگران در پذیرایی کردن از دیگران که حالا خیلی از جاها شاید اینطوری باشه که مثلا افراد اگر بر سر یه سفره حاضر میشن، صاحب مجلس، صاحب خانه، حالا شاید بر اساس اینکه دیگرانی هم میخوان بیان از این سفره استفاده کنن، بیشتر تمایلشون بر این است که خب الان شخص همینجا غذا بخوره سیر بشه و میگن به هر حال یه جایی شوخی میکنن میگن خوردن جایز و بردن حرام.
بله.
و ولی در خانه امام مجتبی علیه السلام هر کس هر طوری که دوست داشت، یعنی دوست داشت الان هم میل کنه هم غذا با خودش ببره، دوست داشت در اینجا غذا نخوره همراه خودش ببره. که یک وقت یک ماجرایی داره که در دوران که امیرالمومنین ساتر السلام علیه زنده بودن، در زمان حیات ایشون بود، کسی آمد به در اطراف مدینه، آمد دید که امیرالمومنین از به اصطلاح کار دست کشیدن در باغ و اینها آمدن و آمد مهمان امیرالمومنین شد که من بله. شما دارین غذا میخورید من با شما غذا بخورم. ازت فهمودن که بفرمایید و تعارف کردم، بعد گفتن ولی من چیز خاصی ندارم، نون خشکی هست و مقداری آب، که این نون رو هم خیلی با زحمت میشکستن، چون شاید بعضی بینندگان عزیزمون خاطرشون باشه الان البته هست، الان مثلا نون جو خیلی نازک میزنن به حساب قول معروف، خیلی هم خوش طعم هم نازکه، ولی قدیم وقتی نون جو میزدن چون این جو هم نون ضخیم تر بود، هم چون جو اصل جو بود و کاری روش اتفاق نمی افتاد، یعنی تغییر اتفاق نمی افتاد، خیلی سخت به اصطلاح میشکست، ضخیم تر و خیلی سخت قابل خوردن بود. بعد حضرت به ایشون راهنمایی کردن، گفتن که اگر غذای گرم میخوای، غذای تازه میخوای، غذای به اصطلاح خوشگوار میخوای، داخل مدینه برو، اینجا آدرس دادن، گفتن شما برید برید اونجا و اینجا سفره پهنه. اون شخص رفت و مهمان امام مجتبی شد، منتها نمیشناخت، نه امیرالمومنین رو میشناخت به عنوان امیرالمومنین و نه امام مجتبی علیه السلام رو. وقتی که داشت غذا براش آوردن مشغول غذا شد، ایشون یه مقداری از غذاش که شروع کرد به خوردن، بقیه غذاشو شروع کرد توی مثلا کیسه‌ای توی جایی ظرفی به اصطلاح ریختن و تو ذهنش این بود که ببره برای مثلا امیرالمومنین که اونجا داره مثلا نون خشک استفاده میکنه. امام مجتبی علیه السلام اومدن گفتن که با خیال راحت غذا تو بخور، خواستین ببرین هم غذا هست، شما غذا تو بخور بعد من برای شما چی میکنم. بعد برای چه کسی میخوای بری مثلا خانوادت فلان؟ گفت نه، یک آقایی من بیرون مدینه دیدم داشت در به هر حال باقی کار میکرد و خسته بود و بین کار آمده بود که غذا میل بکنه، دیدم که یه نون خیلی خشک، نون جوی داره و اینها، و گفتم که از این غذا که غذای تازه هست مثلا برای ایشون هم ببرم. امام مجتبی علیه السلام گفتن که نیاز نیست این کار رو بکنی، اون آقا صاحب این خانه است، مثلا پدر من از صاحب این خانه است، او جز اون غذا غذایی رو نمیخوره و میلی به غذای دیگری نداره و به این شکل با این شخص تعامل کرده. و این تعامل حضرت یک فتح باب عجیبی هست، چون ببینید طوری دشمن کار کرده که عده زیادی گریزان هستن از خانه اهل بیت علیهم السلام، یعنی اونقدر حجم تبلیغات بالا هست، دشنام بالا هست، ناسزا بالا هست، تبلیغات منفی که اینها آسیب زده اند به اصطلاح دین، آسیب زده اند به اسلام و دشمنی کردند، که در بعضی از عباراتی که در قنوت معاویه و در خطبه های نمازشون هست، معاویه، عمرو عاص، مروان ابن حکم و خیلی از اینها دارن که دقیقاً دشنام و لعن امیرالمومنین با این عنوان که او سد عن سبیلک انجام داده است و اسلام رو محدود کرده است، اسلام رو از بین برده است، با این عنوان بود. وجود ناظرین امام مجتبی علیه السلام با این سفره‌داریشون در مدینه یک بابی برای ارتباط اینها با اهل بیت علیهم السلام رو باز گذاشته بودن.
بله.
تا جایی که همه بینندگانمون شنیدن، اون مرد شامی وقتی میاد و شروع میکنه مقابل امام مجتبی، تا میشناسه، تا میشنوه که ایشون فرزند امیرالمومنین، شروع میکنه دشنام دادن. آقا امام مجتبی علیه السلام به اون میگه که ظاهرا خسته ای، اهل شام هستی، اگر نیاز به قضا داری، خانه ما قضا مهیا است، نیاز به استراحت داری، محل استراحت، نیاز به لباسی، به هر حال استحمامی داری، فضا و شرایط مهیا هست. و اساسا اون شخص با اون تبلیغاتی که شنیده بوده، با این صحنه که مواجه میشه، اساسا فرو میریزه، یعنی متحیر میشه از نحوه مواجهه با امام مجتبی علیه السلام و این کلماتی که حضرت آمدن در مقابل او مطرح کردن. ببینیم، ما شاید این مسئله برامون قابل پذیرش یا قابل فهم نباشه که یک مرتبه یک کنیزی میاد و مقابل حضرت یک گلی رو میره برای حضرت به هدیه میاره، یک شاخه گل هدیه میاره. خب یک شاخه گل چقدر ارزش داره؟ مثلا 10,000 تومان، 20,000 تومان، 50,000 تومان، دیگه همین مقدار هست. بعد حضرت در مقابل این چه برخوردی انجام میده؟ حضرت فرمان که من تو را در راه خدا آزاد کردم. پاداش یک شاخه گل آزادی در راه خدا. بعد وقتی یه نفر اونجا اعتراض میکنه، آقا چیکار کرد مگر؟ یه گل هدیه کرده دیگه. حضرت فرمودن که ما تأدیب شدیم به ادب الله، خدای متعال ما را این گونه پسندیده است و این گونه خواسته است و در راه خدای متعال این گونه عمل میکنیم. این رو هم بینندگان عزیز شنیدن، ولی اینی که میخوام عرض بکنم رو نشنیدن و قابل واقعا پذیرشش برای آدم سخت هست. مروان رو که همه میشناسن، مروان ابن حکم و پدرش حکم ابن ابوالعاص، هر دو لعن شدن. مروان وقتی در صلب پدرش بود لعن شد و هر دو از مدینه توسط پیغمبر اخراج شدن و خیلی مصیبت ها رو رقم زدن دیگه. حالا از جمله در شهادت امام مجتبی علیه السلام که مانع از دفن حضرت شدن در کنار پیغمبر و تیرباران بدن حضرت و اتفاقات. این امام مجتبی علیه السلام یه به اصطلاح مرکبی داشتن، گفته شده حالا در تاریخ قاطری بوده که خیلی به اصطلاح رام بود و خیلی به اصطلاح خوش سوار بود و به اصطلاح خیلی خوش رکاب بود و سرحال و اینها بود. خیلی مروان دلش میخواست که یه جوری اینو از امام مجتبی علیه السلام بگیره، راهی پیدا نمیکرد که حالا بتونه از امام مجتبی بگیره. یه وقت به کسی گفت که اگر تو توانستی این رو از امام مجتبی بگیری، و اگر من بگیرم چی؟ و اگر تونستی بگیری و برای من بیاری، من 30 تا مثلا حاجت تو رو برآورده میکنم، مثلا این مقدار پول میدم، چه میکنم چه میکنم. گفت باش. رفت شروع کرد در مجلسی که امام مجتبی علیه السلام بود، شروع کرد به تعریف و تمجید از آدمهایی که دور و بر امام مجتبی بودن، نه خود امام مجتبی. مثلا این ابن عباس این گونه است، این گونه است، نمیدونم در زمان پیغمبر این کارو کرده، این کارو کرده. از چند نفری که دور امام نشسته بودن شروع کرد خلاصه تعریف کردن و تجلیل کردن و کلماتی و شعرهایی و مطالبی و اینها بیان کردن. بعد کسی بهش اعتراض کرد که آقای فلانی، شما اومدی اینجاها، هر کی مثلا آدم دور حضرت بود چی کردی؟ در تو امام مجتبی چی نگفتی؟ این در اومد گفتش که من تا حالا هر چی گفتم از آدمهای عادی که دور پیغمبر بودن، صحابه بودن، گفتم، صحابه معمولی، کسانی که مثلا پیغمبر رو درک کرده بودن، در جنگ بودن. این تمجیدها مال اینها بود، صحابه خوب دور پیغمبر. من اصلا وارد تمجید از خانواده اهل پیغمبر و خاندان پیامبر و خانواده پیامبران و اهل بیت علیهم السلام نشدن. بعد شروع کرد از امام مجتبی تعریف کردن، تعریف کرد ویژگی های امام مجتبی و غیره و غیره و اینها. خب مرسوم بود که مثلا به شاعری، مثلا به کسی که چون کنه سلهی پرداخت میکردن، هدیهی میدادن، که حالا اینجا من قول معروف یه پرانتزی باز بکنم که چون این ایام هم گاهی حرف و حدیث هایی در رابطه با این قصه شده بود که امام معصوم اینجا صله رو ائمه علیهم السلام به عنوان هدیه پرداخت میکردن، طرف مقابل طلب نمیکرد هدیه رو یا به زور بگیره. ما اگر در طرف گیرنده باشیم که میخوایم صله بگیریم، باید اجازه بدیم که طرف مقابل، اگر ما کاری انجام دادیم، مثلا مداحی انجام دادیم، سخنرانی کردیم، طرف مقابل هدیه به ما بده، صله به ما بده، خب اون خودش هر مقداری که داد و با میل خودش این رو پرداخت بکنه، ما مبلغ مشخص نکنیم، قیمت مشخص نکنیم. و اگر در طرف پرداخت کننده هستیم نگیم تو نباید بگیری و تو بهت نباید پرداخت بکنیم چون اونهایی که حقیقتا مال اهل بیت کار میکنن مثلا دریافت، نه، از این طرف به اون پرداخت کننده، اون کسی که کار براش انجام شد یا اون کسی که شعر رو شنیده، گفته شده که شما صله بدهید، زیاد هم بدهید، با کرامت هم بدهید. از اون طرف به اون شخص هم گفته شده که شما به اصطلاح به زور نگیرید، طمع در این نداشته باشید، طمع در مال مردم نداشته باشید، بذارید خودشون با میل اون مقداری که دوست دارن و این تبدیل به کسب و کار نشه. لذا گاهن دیده میشه که هر دو طرف اشتباه میکنن، یعنی هم طرف گیرنده یا طرف کسی که مثلا مداح هست یا سخنران هست، خدای نکرده بخواد مبلغ تعیین بکنه چه بکنه، از اون طرف هم گاهن این اشکال و اشتباه وجود داره که میگن خب شما وظیفته که بیای انجام بدی و بیای سخنرانی کنی، بیای مداحی کنی، بیای شعر بخونی و ما هم هیچ وظیفه نداریم، بعد شما رو به خیر و ما رو به سلامت. این دو طرف قصه اشتباهه. حضرت اینجا وقتی که این خوندن، اینا حضرت اومدن از مسجد بیان بیرون، سوار همون مرکب شدن، گفتن که عرضم خدمتتون که چیزی میخوای، سله از ما میخوای، چه سله بدیم، دوست داری چی سله بدیم؟ گفتش که ابن رسول الله من همین خلاصه مرکب رو میخوام. حضرت پیاده شدن، گفتن مرکب رو رفت. کسی آمد گفت آقا این قرار گذاشته بود، بسته بود با کسی که مثلا با مروان که بیاد از دست شما اینو در بیاره، دو تا بیت شعر خوندش، بعد شما مثلا اومدی این مرکبت رو مثلا به هدیه بهش دادی و رفت و این اصلا توطئه بود. اینها خیلی اینجا کلمه و عبارت و حدیث امام مجتبی علیه السلام عجیبه. حضرت فرمودن که کریم زمانی که مورد خدعه قرار میگیره، یعنی وقتی یه آدم که کریمه، آدم ها تلاش میکنن گولش بزنن، خودش رو میزنه به گول خوردن،
تجاهل میکنه.
یعنی یه مطلبی شنیدید شما همه که اون عالم بود، یه مثلا طلبه آمد گفت من فرزنددار شدم، بعد آقا از زیر بالشش، خلاصه از زیر دوشک اومد یه پولی بهش داد رفت، دوباره مثلا ماه بعد اومد رفت، گفت همینو تکرار کرد سوم چهارمین بار، بعد مثلا برای اینکه او درس بگیره، و الا ممکن بود 10 بارم میومد ایشون عنایت میکردن، برای اینکه درس بگیره بهش گفتش که فلان قدر خانومتو بدون، مثلا سالی 4 تا بچه میاره، خانومای دیگه سالی یه دونه بچه نمیتونن بیارن،
به تعریض بهش گفت
که حواسش جمع باشه که آقا مثلا. ولی امام معصوم مثلا میگه کریم زمانی که میان فریبش بدن که چیزی ازش بگیرن، اتفاقا خوشحال میشه، خودشو به فریب میزنه، یعنی خودشو به این میزنه که آره من نفهمیدم دیگه، تو چابلوسی کردی که مثلا یه چیزی بگیری. این براش، ببینید کریم، مهم براش کریم بودنه، مهم براش این نیستش که الان آدما بگن که دیدی گول خورد، خب بگن دیدی گول خورد، کیف و لذت در اینه که اون لحظه من عطا بکنم، ولو اینکه این عطا کردن ظاهرش ظاهر این باشه که مثلا آمدن کریمی رو به اصطلاح گول زدن، یه آقای رو گول زدن. خیلی جالبه، در زمان آقا رسول الله کسی آمد گفتش که من سوال دارم، اینم درگیر اینه، حساب و کتاب قیامت با کیه؟ گفت با خود خداست. گفت خب خیالم راحت شد، هیچ نگرانی ندارم دیگه، اصلا در بره مثلا یه موقع خطایی بکنم، گناهی بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه اون کریمه. کریم ویژگیش این هستش که وقتی به اصطلاح از او درخواست میکنن، درخواست رو برآورده میکنه. وقتی که قدرت پیدا میکنه الکریم، اذا وعد وفا، کریم وقتی که وعده میده به وعدش وفا میکنه. و ازا تو عدا عفا، وقتی که یه وعیدی میده خیلی راحت عفو میکنه. دیدین بعضیا میگن باور کن اگر این اتفاق بیفته چنان بلایی بسر، و اگر اون اتفاق بیفته تمام تلاش رو میکنه که اون بلا رو سر طرف بیاره. ولی بعضیا وعید میدن، یعنی تهدید میکنن، میگن اگر من فلان، ولی موقعی که موقع عمل به این میشه دلشون نمیاد. یه ولش کن، گذشتم، تموم شد، یه کاری کرده، حاضر نمیشه ضرر بزنه به طرف مقابل، حاضر نمیشه آبروی طرف رو ببره به خاطر اینکه اونجا کریم این ویژگی رو داره. بعد این شخصی که آمده بودش گفتش که خدا صفتش اکرم الاکرمینه، یعنی کریم ترین کریم ها، با کرامت ترین کریمان عالم خدای متعاله. بعد مثلا به من بنده، من خودم از به من بنده پیزوری درب داغون مثلا تو وعید داده که اگه مثلا چه کردی میندازمت مثلا توی آتیشی که مثلا تا چه اینا. بابا من یه آتیش تو دنیا چهارشنبه سوری اگه آتیش درست کرده باشم منو بندازن توش نابود میشم، چیزی ازم باقی نمیمونه. بعد اون مثلا عذاب جهنم رو میخوام تحمل بکنم. بعد اون وقت اصلا خدا دلش میاد، مثلا خدا اکرم الاکرمین، خدا مثلا به این وعیدش مثلا عمل میکنه. این که بعد هر وقتی که داشت میرفت گفت من الحمدلله که اونو راحت کردی، داشت میرفت بیرون، پیغمبر گفت اگه کسی میخواد به یکی از اهل بهشت نگاه بکنه به این نگاه بکنه، اینقدر مطمئنه به خداست،
امید داره،
اینقدر امید به خدا داره، خداشناسیش قوی شده دیگه. نمیگه که آقا مثلا بهشت و جهنم الکیه، نمیگه عذاب دوزخ الکیه، میگه آقا خدایی که من میشناسم منو نمیندازه داخل جهنم.
استاد در واقع نمیخوادم بره کار خطا انجام بده. بله. تصمیم نداره بره خطایی انجام بده، حالا سهوًا یا به هر دلیلی.
اصلا کسی که خدا رو اینجوری میشناسه نمیره به سمت اون کسی که اینقدر خدا رو خوب بشناسه. بعد اون طرف مقابل کریم با کرم داره اینجوری میکنه. بعد شما میتونی مثلا این کرامت زیر پا بذاری، بگی آقا من میخوام گناه بکنم علی عزو الله، من میخوام جرم و جنایت مرتکب بشم. لذا وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام این ویژگی خیلی ویژگی عظیم و عجیبیه در وجود امام مجتبی. با این حتی همه اهل بیت ما در کرامت همین هستن، همه اهل کلهم نورون واحد، ولی تجلی این نور، یعنی این فرصتی که شما ببینید این تجلی زمان امیرالمومنین هم این تجلی برای امام حسن مجتبی باز هست، یعنی حضرت در زمانی که حکومت ظاهری پیدا کردن تو اون 4 سال خورده نزدیک 5 سال یه روز جمعه مصادف شد با قدیر، یعنی قدیر خب افتاد روز جمعه، حضرت خطبه خوندن در اون روز، حضرت امیرالمومنین یه خطبه خیلی مفصلی خوندن در اتاق قدیر، یاد قدیر و غیره. بعد نماز، نماز که تموم شد یا خطبه تموم شد یا کلا نماز تموم شد، حضرت فرمودن که همه به مناسبت عید قدیر میهمان هستید، نهار منزل فرزندم امام مجتبی علیه السلام. یعنی خدای متعال اراده کرده وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام که شاید توی به اصطلاح توسل‌ها یه خورده توسل‌های ما کم باشه، تو عربای مقداری بیشتر هست، چون واقعا امام مجتبی علیه السلام کارگشا هستن، واقعا راهگشا هستن، واقعا حاجت دهنده هستن. اصلا وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام در توسل بهشون خیلی نیاز هستش که این جدی ما عمل بکنیم، توسل داشته باشیم. اون سفره‌ای که برای امام مجتبی علیه السلام انداخته میشه، توسلی که میشه، نظری که نسبت به ایشون انجام میگیره، از واسطه های اگر آقایون وهابی خلاصه ما رو محدور الدم ندونن و ما رو نکشن و قائل به شرک و کفر ما نشن، از واسطه های عظیم خدای متعال در روی زمین هست. حالا نماد رنگ امام مجتبی علیه السلام سبز، که این سفره‌ها اینا هم به سلام میندازن درش حالت سبز، سبزنگ استفاده میکنن، مطابق روایت هم هست. سید و شهدا علیه السلام رنگشون رنگ حالت قرمز هست که در روایت هم داره که قصر حضرت در بهشت از یاقوت سرخ هستش. رنگ امام مجتبی علیه السلام رنگ سبز هستش، حالا سرخ به معنای اون شهادت و نوع شهادت ایشون با خون و با به اصطلاح شمشیر و اینا، نوع شهادت امام مجتبی علیه السلام با سم بوده و یه رنگ سبز نمادی از اون، و اتفاقا داریم که قصر ایشون در بهشت از یاقوت سبز هستش و این رنگ سبز رنگ ویژه‌ای از وجود امام مصطفی علیه السلام هستش که انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بدن، خدای متعال به ما این اجازه و اذن رو عنایت بفرمایند که ما هم بشناسیم وجود نازنین امام مصطفی علیه السلام رو، هم توسل به وجود نازنین امام مصطفی داشته، هم تأثیه به رفتار امام مصطفی علیه السلام. من عرض کنم که این ماه رمضان بهترین مناسبت و بهترین بهانه هست برای اینکه نزدیک بشیم به وجود کریمانه و صفت کرم، فضل و بخشش که از امام مصطفی علیه السلام، حالا تو امور مختلف میاد، اون حد اقلی که به قول معروف ما میتونیم شروع بکنیم در تأثیر به حضرت، همین که ایام مبارک رمضان افطار نسبت به دیگران. به هر حال میدونم خیلی از خانواده ها خودشون مشکل به اصطلاح مالی، خودشون مشکل معیشتی نمیدونم غیره دارن، ولی این همراه شدن با دیگران، هر چیزی که وسعمونه، کسی میگفت من چیکار بکنم، من نگرانم بچه‌هام مثلا بزرگ میشن بعد اینا مثلا بخیل باشن، سخی نباشن، اهل کرم نباشن. گفتم کرم رو باید از دست پدر و مادر ببینن تا اهل کرم بشون و این نیاز به تمرین داره. یکی از تمریناش این هستش که شما داخل منزل افطار آماده کنید، حالا اگر میتونید دعوت کنید داخل منزل، اگر نه خونه کوچیک شد نبود نشد فلان، آماده بکنید داخل غذا رو، دست بچه هاتون بدین ببرین در خونه همسایه بدن. لازم هم نیستش که این افطار حتما مثلا یک مستحق نمیدونم خیلی عجیب و غریب، یعنی بریم تو شهر بگردیم یه نفری پیدا کنیم که، نه، همین همسایگان، همین افراد، همین به اصطلاح کسانی که اطراف ما هستن، و بچه ببیند که شما برنجی، عدسی، غیره خرید، این غذای درست کردین، به دست بچه‌تون این رو در اختیار دیگران، بچه هاتون رو سهیم در کار خیرتون میکنید. خیلی موقع اگه میخواین صدقه بدید، این صدقه رو خودتون پرداخت نکنید بره، صدقه رو با دست بچه‌تون، اگه میخواید تو مسجد یه پولی تو اون صندوق بندازید کمک به مخارج مسجد، بدید دست بچه‌تون، بچه‌هاتون ببینن از شما و خودشون انجام بدن تا این عادت بشه. من همین روزهای قبل، دو سه روز قبل دیدم که در فضای مجازی تصویری منتشر شد، در یکی از مناطق تهران در دولت آباد یک سفره یک کیلومتری برای به اصطلاح اطعام افطار به اصطلاح پهن شده بود. خب پذیرایی ها و غیره آورده بودن، خود مردم هم که میمدن، مردم هم مثلا یه نفر تو خونه شعله زد درست کرده بود آورده بود، یه نفر شربتی درست کرده بودش، باز خود مردم هم دیگه. و این چقدر اگر خدای متعال دید که ما خودمون نسبت به همدیگه مهر داریم، رحم داریم، محبت داریم، عاطفه داریم، قطعا خدای متعال به ما عنایت خواهد کرد، به ما رحم خواهد کرد، به ما بخشش خواهد کرد و بله این برکتی که باید بیاد تو سفره هامون اگر کم شده به خاطر اینکه گاهی این ضرب المثل بسیار نامناسب، بسیار ناپسند که کلاهتو بچسب باد نبره، کلاه هر کی کلاه خودشو باید بچسبه یا کلاهتو بچسب باد نبره، این ضرب المثل بسیار ضرب المثل نامناسبی هست. تو سختی ها به جای اینکه کلاهمون رو بچسبیم باد نبره، هوای همدیگر رو داشته باشیم که همه حفظ بشیم. اگر کسی حواسش فقط به خودش بود، فرد فرد مثل یه موقعی که خدا نکرده زلزله سیلی میاد اتفاقی میفته، اگر یه نفر داخل آبگیر بیفته، این یه نفر خیلی احتمال داره که همراه با این آب سیل ببرتش، ولی اگر چند نفر با هم باشن، هوای همو داشته باشن، کمک هم بکنن، نجات محقق خواهد شد. این رو بدانیم تو آخرالزمان، تو سختی‌های آخرالزمان، اگر رفتیم به این سمت که هوای همو داشته باشیم، نگیم ماه رمضان من، افطار من، سفره من، فقط اینو نگیم، هوا داشته باشیم که آقا یه سفره دیگر رو هم ما هواشو داشته باشیم، یه جای دیگر هم ما هواشو داشته باشیم، یه کسی دیگر رو هم خلاصه مراقب باشیم که دلخوشی براش درست بکنیم، یه موقع خدای نکرده بی سحری روزه نگیره، یه موقع خدا نکرده افطارش ناجور و ناشایست نباشه، این قطعا کمک میکنه که برکت رو از آسمان جلب بکنیم، نظر لطف خدای متعال رو برای خودمون جلب بکنیم.
انشاءالله. متشکرم استاد. یه چند سالی هم هست که پویش افطاری ساده برگزار میشه و الحمدلله مردم مشارکت میکنن، یه افطاری ساده هم در ماه مبارک رمضان مهمان میکنن دیگران رو و همین حرف شما رو تایید میکنن.
حتی خیلی نکته جالبیه که امام مصطفی علیه السلام وقتی نشسته بودن در فضای باز در مثلا بیابان غذا میخوردن، برایشون برای حضرت غذای آوردن، ازشون کردن به خوردن، یه سگی هم آمد نشست جلوی حضرت تماشا کردن حضرت. حضرت یک لقمه خودشون برمی‌داشتن یه لقمه دادن به این سگ، دوباره لقمه بعدی، حالا کسایی که حاضر بودن گفتن که خب حالا یه لقمه بهش دادن دیگه تموم میشه دیگه، دوباره لقمه بعدی، دوباره لقمه دیگه، دو لقمه دادن به سگ. چند بار این اتفاق افتاد. بعد اینا که غذا دادن اعتراض کردن، آقا شما گرسنه این، شما مثلا ضعف براتون غلبه کرده، حالا یا روزه بودید یا هر چه، شما مثلا ول کنید دیگه، ما میزنیم سگو میرو اینا. حضرت فهموندن که من حیا میکنم که یک جانداری داره تو چشای من نگاه میکنه، داره به من نگاه میکنه، او گرسنه است، من بخوام غذا بخورم سیر بشم و او گرسنه بمانه. یعنی اینقدر مراقبت کردن حتی نسبت به یک جاندار دیگری که یک حیوانی باشه، غیر انسان باشه. بعد حالا ببینیم ما چقدر نسبت به انسانهای اطرافمون، آدمهای اطرافمون چقدر مسئولیت داریم.
انشاءالله که هممون سر سفره کریمانه حضرت امام حسن مهمان باشیم. متشکرم استاد و یاد کنم از ولی نعمتمون کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها هم که ما مهمان و جیرخوار سفره ایشون هستیم. بخش اول صحبتمون با اجازه استاد به پایان ببریم، یه میان برنامه ببینیم و انشاءالله در بخش بعد در خدمت شما هستیم.
تو نجف و مشهد و سامرا، تو کاظمین و تو کرب و بلا، تو مسجد و نبی هم زائرا، میخونه از کرم مجتبا، میخونه از کرم مجتبا، شده شیدا تموم دلها غرق تمنا، داره امید به بارون لطف عشق زهرا، میخونه با دستای خالی تموم دنیا، یا مولا، شده شیدا تموم دلها غرق تمنا، داره امید به بارون لطف عشق زهرا، میخونه با دستای خالی تموم دنیا، یا مولا، تو هم دورم از درد و منت، داری تو آقا بر سرم منت، خندونم با تو من روز مشد، سید شباب اهل جنت، سید شباب اهل جنت، سراتی رمز حیاتی راه نجاتی، تو به عالم خزانه خیر و برکاتی، به حقیقت تویی که روح سوم و صلاتی، یا مولا، تو سراتی رمز حیاتی راه نجاتی، تو به عالم خزانه خیر و برکاتی، به حقیقت تویی که روح سوم و صلاتی، یا Oh.
مجدداً خوش آمدید بینندگان عزیز به برنامه عصر ایمان. خیلی خوشحالم که در این شب مبارک در خدمت شما هستیم همراه با کارشناس خوب و عزیز برنامه استاد عباسی و امیدوارم که از دست کریمانه حضرت امام حسن ایدی بگیرید و شاد باشید امشب. استاد در خدمت شما هستیم با بخش دوم برنامه‌مون و در رابطه با غنا و موسیقی صحبت می‌کردیم و آثاری که در زندگی ما می‌تونه داشته باشه و احتمالاً اثر وضعی که خواهد داشت. در خدمت شما هستیم.
بله، بحثی که منظر بینندگان عزیزمون بودیم در جلسات گذشته در رابطه با یکی از شبهات نواخباری‌ها بود و اون اینکه قبول نکردن و نپذیرفتن که در روایات اهل بیت غنا و موسیقی نهی شده باشه و غنا و موسیقی دقیقاً کلمه غنا نزدیک به بحث موسیقی باشه و اومدن کلاً توضیح کردن و گفتن که هیچ حرمتی و کراهتی در رابطه هیچ کدوم از موسیقی‌ها یا عمده‌ای از موسیقی‌ها نیست، به خاطر اینکه اساساً غنا یه چیز دیگه‌ایه که ربطی اصلاً به موسیقی هم نداره.
بله.
ما بحثی رو در این رابطه مطرح کردیم، ادله‌ای رو آوردیم، روایات رو آوردیم و حرفمون در پاسخ به اینها این بود که با تک روایت، اون هم حتی رفتن سراغ روایات نامربوط، روایات مثلا ضعیف از نظر سندی، از نظر محتوایی نمیشه نتیجه گرفت و باید جمعی از روایات مورد بررسی قرار بگیره. و بحثایی رو داشتیم، ادله قرآنی رو آوردیم، ادله روایی رو آوردیم که بینندگان اون میتونن در آرشیو شبکه جان حضرت ولیعصر بحثای گذشته ما رو تقریبا 6-7 جلسه 5-6 جلسه است که داریم بحث میکنیم ملاحظه بکنن، تا رسیدیم به اینکه عواقب گوش دادن به موسیقی و غنا در روایات چی است. البته بعضی از این روایات در جلسات قبل هم در مقام استدلال به مناسبت‌های دیگه خوانده شده.
بله.
که ما اینجا سعی می‌کنیم که در واقع یه جمع‌بندی نسبت به این داشته باشیم و موارد رو عرض بکنیم.
بله.
یکی از آثار و عواقب غنا فقر هست در زندگی. روایتی در دعایم الاسلام آمده جلد 2 صفحه 208 از امام باقر، 207 از امام باقر علیه السلام، که حضرت فرمودند که مجلس الغنا مجلس یا لا ينظر الله عز وجل الى اهله، مجلس غنا مجلسی است که خدای متعال به اهل اون نظر رحمت ندارن. والغنا اخبث ما خلق الله تعالی، والغنا یورث النفاق و يعقب الفقر. غنا بدترین چیزی است که مثلا مورد خلقت قرار گرفته از جانب خدای متعال، و غنا موجب نفاق و موجب فقر میگرد، يعقب الفقر. این روایت مانند این روایت از امام صادق علیه السلام آمده که غنا ابتداعا انسان رو منافق و بعد انسان رو فقیر می کند. و این روایت امام صادق علیه السلام در بهار جلد 76 صفحه 241. یا روایت دیگری آمده از امیر المومنین که کثرت الاستماع الی الغنا تورس الفقر، کثرت استماع به غنا موجب فقر میشه، باز در همون آدرس قبلی که عرض کردیم.
بله.
در روایت دیگه موسیقی رو عامل از بین رفتن برکت، که حالا اون فقر نتیجه این از بین رفتن برکت هست، از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده در ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 174 که حضرت فرمودن لا تدخل الملائکه تو بیتن فیه خمر او دف او تنبور او نرد ولا یستجاب و دعاهم و ترتفع عنهم البرکه. وارد خانه‌ای که درش شراب یا دایره یا تنبور از آلات موسیقی یا نرد و از وسایل قمار باشه، اصلا ملائکه وارد این خانه نمی‌شوند، دعای اهل خانه مستجاب نمی‌گردد و برکت از اینها برداشته میشه. این در واقع روایاتی که در رابطه با فقر و از بین رفتن برکت در خانه است. مورد بعدی که در بعضی از احادیث آمده که موجب گرایش به فساد و بیغیرتی خواهد شد، که افراد خیلی راحت گرایش به فساد از جمله فسادهای جنسی پیدا میکنن و موجب بیغیرتی خواهد شد. حضرت فرمودند که در روایتی از نبی مکرم آمده الغناء و رقیت و زنا یا رقیت و زنا که غنا نردبان هست. رقیت و زنا معنای نردبانی که به سمت بالا میره، یعنی محل وسیله هست برای رسیدن به و خیلی نزدیک میکنه مسیر رسیدن به زنا رو که به عنوان یکی از مهمترین انحرافات جنسی و فسادهای جنسی هست. در روایت دیگر باز گرایش به موسیقی آمده عاملی برای بیغیرتی دانسته شده. روایت هست از امام صادق علیه السلام اسحاق ابن جریر نقل میکنه که یه شیطانی وجود داره. حضرت این گونه فرمودن هنگامی که در خانه شخصی 40 روز موسیقی نواخته بشه و مردان داخل اون بشن، شیطانی هست که در اون خانه، یک شیطان ویژه‌ای هست در اون خانه وارد میشه، هر یک از عضوهایش رو بر مثل اون عضو از بدن صاحب خانه قرار میده و در آن یک بار میدمد، با این کار غیرت از خانه وی رخت میبندد، به طوری که خدای ناکرده نزدیکان او و اطرافیان او دچار انحراف و فساد میشوند، اما او توجهی نمیکنه، اهمیتی براش نخواهد داشت، که همون بیغیرتی هست که عرض میکنیم که حالا یک زمانی اگر فرصت بود در رابطه با بیغیرتی ما مفصل باید بحثی داشته باشیم، با توجه به اینکه به شدت روی مسئله غیرت داره جریان ابلیسی و جریان شیطانی داره کار میکنه که اساسا غیرت چه معنایی داره.
دقیقاً مصادیقش رو خیلی مهمه که بدونیم مصادیقش چیه، که حتما اگر جلسه ای شد با هم
بله
صحبت میکنیم.
به شدت نسبت به اصل مسئله غیرت و بعد مصادیقش، یعنی اساساً آمدن مطرح میکنن که اینکه مرد نسبت به زن میخواد غیرت داشته باشه یعنی چی؟ چون همسرت و همسرت باشه، شما دو نفر با هم دیگه قرارداد اجتماعی یا شرعی یا هر چی بسید که با هم دیگه زندگی بکنید، اینکه آقا غیرت داشته باشه، آقا مثلا اگر کسی به ناموست نگاه کرد، اگر ارتباطی برقرار شد تعصبی داشته باشه، اصلا این معنا پیدا نمیکنه. و اساساً مفهوم غیرت رو مخصوصاً گاهی یک اتفاقی میفته که اون اتفاق مصداق ناپسند مثلا یا ناصحیح غیرت هستش، یعنی غیرت با مثل اتفاقی که مثلا در حالا خوزستان افتاد که مثلا خدا نیاره برای هیچ کسی و هیچ خانواده و هیچ فردی، که مثلا واقعا یه نفر به یه جایی برسه، حالا درست غلط، یعنی درست غلط یعنی اینکه این واقعا این زمینه این اتفاق عاملش اون بوده یا اون نبوده، که مثلا یه مرتبه سر ببره از ناموسش، مثلا بعد داره مثلا سر او رو بیاره تو خیابان به چرخونه، اتفاق بسیار زننده‌ای که پیش آمد.
در مازندران همین گزینه.
بله.
چند سال پیش.
با اون وقت این اتفاق ناسواب یا ناصحیح یا آزاردهنده، این میشه ملاک قضاوت. یعنی به جای اینکه ما بر اساس متون دینی و اصل مبنا بیایم صحبت بکنیم، این میشه و شروع میکنن رسانه ها روش مانور دادن و اتفاقات این چنینی،
میگن چون غیرت داشته رفته مثلا ناموسش رو سر بریده.
بله. و این رو میان با این مسئله غیرت رو میزنن، در حالی که اصلا اتفاق جور دیگریست. این روایتی که عرض کردم اگه بینندگان عزیز خواستن مفصل تر ملاحظه بکنن، در کافی شریف جلد 5 صفحه 536 از امام صادق علیه السلام. از دیگر در واقع عواقب و عوارض گوش دادن به موسیقی و غنا، غفلت از یاد خدای متعال هست، که شاید بگیم عمده ای از اون عواقب ناشی از همین میشه. یعنی یه جلسه دیگه در تو موسیقی ما عرض کردیم که اساساً موسیقی یا غنا، موسیقی حرام، در تعارض با هدف خلقته. هدف خلقت اون هوشیاری ما، توجه ما برای تعالیمون هست، که اینجایی که فرصت داریم، مثل این که میگن آقا این شخص میخواد برای مسابقات جام جهانی در یه رشته آماده بشه،
بله،
3 ماه هم بیشتر فرصت نداره، این 3 ماه همه تلاش به حال اون تیم این هستش که این شخص فقط کارهای تمرینی و غیره انجام بده، در آرامش باشه برسه. بعد میگن آقا تو این سه ماه مثلا اجازه داره این یه هفته بره مثلا لب ساحل دریا مثلا برای خودش مثلا خوش بگذرونه، اجازه داره مثلا یه غذای لذیذ چرب بخوره. میگن نه، این سه ماه دیگه، این سه ماه فرصت داره و تو این سه ماه باید همه تلاش رو بکنه. ثمره این سه ماه اون به اصطلاح مسابقه هست و لذا از خیلی از این ظاهراً لذت‌ها باید بگذره برای اینکه به اون هدف بزرگ برسه. حالا ما 50 سال 60 سال 70 سال که اسمش گنده است، ولی میدونیم خودمون که چشم هم میزنیم میبینیم شد 20 شد 30 شد 40. که یه آقای به اصطلاح میگفت که خیلی با لحجه خوبم تعریف میکرد که مثلا میگفت من یه موقعی 50 سالم بودش، یه موقع 20 سالم بود توی جلسه مهمونی اینا نشست میشستم میدیدم آدما دارن میگفتن، بزرگترا دارن تعریف میکنن مثلا 30 سال پیش مثلا یادتونه فلان اتفاق افتاد، اون میگفت بعد میگفتم با 30 سال 40 سال 20 سال من الان کلا 20 سالمه، ولی میگفت خیلی زود رسیدم به اونجایی که الان از 30 سال پیشم دارم تعریف میکنم و دیگه بر من خیلی تعجب‌آور نیست، چون میدونم که آقا خیلی زود داره میگذره.
استاد گفت ای که 50 رفت و در خوابی، شاید این چند روز در یه عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی ماند و خواجه قره هنوز. واقعا اندکی تا نگاه میکنن میبینن که وقت رفتن هممون در واقع این گزینه هست درونمون و بسیار سریع میگذره. بله
بله، این به اصطلاح فرصت برای رسیدن به اون تعالیه و تعبیری که خیلی ها نسبت به موسیقی، مثلا موسیقی حرام، ضرب آهنگ‌های خاص و غیره دارن، همین نکته هستش که اساساً به عنوان یه مخدر استفاده میشه، به عنوان اینکه بیخیال دنیا، یعنی تو بیا فاصله بگیر، به جای اینکه مشکلاتو حل کنی، مشکلاتو پاک کن بذار کنار، بیا خوش باش، مسائلو بذار کنار به جای اینکه حل بکنی، کارها رو به جای اینکه جلو ببری بیخیال بشو، بیا خوش باش. و لذا با کارهای جدی، با کارهای فکری ناسازگاره و ما قبلا عرض کردیم که خیلی از کسانی که حتی در غرب دنبال کارهای فکری دقیق هستن، نمیدونم پیگیری‌های دقیق هستن و غیره، اینها به حداقل میرسونن استفاده از موسیقی رو به خاطر اینکه این مشکل داره. لذا اینکه فراموشی یاد خدا، دور شدن از یاد خدا هستش، این میشه ریشه خیلی از اتفاقات دیگه که از امام صادق علیه السلام روایت میگه والملاهی التي تصد عن ذکر الله تعالی تبارک و تعالی مکروهتون کن غناء و ضرب الاوتار. اون چیزهایی که موجب دور شدن انسان از یاد خدا میشه، اینها مناسب نیست ازش استفاده کردن. مکروه هست نه به معنای صرفا مکروه و حرام اصطلاحی، به معنای اینکه مناسب نیست استفاده از این، درست نیست. حالا این درست نبودن گاهی به یه درجه میرسه که خدای متعال فهمان حرام، گاهی به یه درجه میفهمن خدای متعال که مکروه، گاهی هم مباهه، ولی مباهی که خیلی توجه بهش نباید بشه یا در اصل و عنوان اصلی قرار نگیره، ولی در هر صورت این موجب اون غفلت از یاد خدا هست که در آیات قرآن هم که ما بیان کردیم در این رابطه با عنوان لهو الحدیث، لهو اون چیزی هستش که انسان رو اونطوری مشغول میکنه که موجب بازماندن از کارهای مهمتر بشه. انقدر آدم مشغولش بشه لهو اساسا اینه، یعنی آقا مثلا لهو و لعب، لهو و لعب یعنی چی؟ یعنی که آقا شد یه ساعت، شد دو ساعت، شد سه ساعت، من مثلا کار داشتم نرفتم انجام دادم، گفتم ولش کن، زن و بچه بود گفتم ولش کن، بچه مریض دارم گفتم ولش کن. لهو و لعب اینجوریه، یه جوری آدم رو مشغول میکنه، آدم قرار کاری داره میگه ولش کن، چی الان خوش بگذرونیم. و این اساسا به لفظ چیزی میگن که باعث بشه که انسان کارهای مهمتر رو رها بکنه، کارهای مهمتر رو انجام نده. این یک مسئله که حالا در رابطه لهو الحدیث که به غنا هم تفسیر شده، حضرت فرمودن که ان الملای تورس و قساوت القلب، موجب قساوت قلب میشه. همین که انسان کارهای مهمش رو میندازه کنار، بیخیال میشه، قساوت قلب میاره. یه زمانی هم میشه بچهش تب داره، این میگه ولش کن خوب میشه ان شاءالله خودش، یعنی این بیخیالی منفی
سنگدل میشه.
بله این سنگدل یعنی چی؟ یعنی که آقا ببینی آقا جلوت یکی دارم میکشم مهم نباشه، ببینی آقا بچه‌ت مریضه داره تو تب میسوزه، به جای که دکتر ببری میگه ولش کن بذار من کار خودم و تفریح خودم داشته باشم. شاید میلنده های عزیز توی فیلمایی برای مواد مخدر اینو زیاد دیده باشن. بله. آقا به یه جایی میرسه تو مواد مخدر که دیگه هیچی براش مهم نیست، بچه‌شون گوشه داره میمیرت هم میگه بمیره چیکار کنم. فقیره مثلا با لباس بد میره بیرون، بعد خجالت بکشه که آقا بچه‌م داره با این لباس میره بیرون، مثلا لباس پاره میره بیرون، نمیدونم بدون کفش میره با دمپایی میره، مهم نیست براش. این میشه اون قساوت قلب. قساوت قلب توی بعضی از امور اینطوری خودش رو نشون میده که آقا رسول الله فهمیدن یا علی سلاس یقسین القلب، یکیش استماع اللهو، یکی از مواردی که موجب سنگدلی میشه شنیدن لهو و لعب هستش. یکی از ویژگی‌هاش اینه که غنا موسیقی اراده انسان رو سست میکنه و غریزه جنسی رو در وجود انسان تحریک میکنه. غالب موسیقی هایی که موسیقی های حرام هستن این ویژگی رو دارن. وقتی که تسلط در قوای عصبی انسان میذاره موجب تحریک جنسی افراد میشه، اراده افراد رو کم میکنه. فردی که اراده داشت من به نامحرم نگاه نکنم، به اصطلاح در فکرم هم حتی اینو چی نیارم که بخوام تعدی نسبت به نامحرم داشته باشم، این سست میشه با موسیقی حرام. این یه مقداری حالت به اصطلاح خارج شدن از حالت عادی و کنترل انسان. اراده چیه؟ اراده اینه که آقا همه اعضا و جوارح من در کنترل خودم باشه. طوری هیجان رو به حرکت میاره، هیجان رو در وجود انسان زیاد میکنه. مثال بخوام بزنم، مثال قابل فهم باشه، افراد توی پای تلویزیون یا تو ورزشگاه نشستن دارن فوتبال رو میبینن، این فوتبال از اون لحظه‌ای که به اصطلاح یه تیمی استارت میکنه برای حمله،
بله،
اون دو سه نفر از میانه زمین دو سه نفر حمله با همدیگه شروع میکنن، با سرعت میرن به سمت دروازه حریف و حالا دریبل میکنن و جا میذارن افراد رو. اون لحظه‌ای که به اصطلاح فوتبالیا شلیک میکنه و توپ رو به سمت دروازه محکم میزنه، توپ میخواد بره داخل دروازه و اینها، تصاویری که هم اطرافمون دیدیم هم تو تصویرهای تلویزیون و غیره دیدیم، یه مرتبه افراد از جا بلند میشن، میپرن از جا و ابراز مثلا شادی و اینا میکنن. خیلی از اوقات اصلا این در کنترلش نیست دیگه، متوجه میشین؟ یعنی دیگه این با اراده خودش نپرید یه نمیدونم بالاتر، با اراده خودش نزد زیر مثلا این میزی که جلوش بود، مثلا توش ظرف تخمه بود، ظرف تخمه ریخ شکست نمیدونم فلان، اصلا اون لحظه دیگه متوجه نمیشه. چرا؟ چون اون سرعت بازی و اون جذابیت بازی لحظه به لحظه داره یه هیجانی ایجاد میکنه که این هیجان با وارد شدن توپ داخل دروازه این هیجان منفجر میشه، حالت انفجاری پیدا میکنه. و در این زمان در این شرایط خیلی اتفاق ممکنه بیفته، خیلی ممکنه افراد دیگه از خود بی خود بشن، نتونن خودشون کنترل کنن. شما از ورزشگاه میگن آقا میایم بیرون، در پیشرفته ترین کشورهای دنیا این هست، تا کشورهای معمولی تر، تا کشورهای جهان سوم، کشورهای عقب افتاده نمیدونم غیره، که میگن آقا این تماشاچی ها از ورزشگاه که میان بیرون، هر کی میخواد باشه این تماشاچی، یعنی شما تماشاچی بهترین آدمای روزگار ببر داخل ورزشگاه بذار، میان بیرون طوری هیجاناتشون غلبه پیدا کرده، میبینی آقا اتفاقای عجیب و غریب رقم میخوره، نمیدونم صندلی رو میشکنن، نمیدونم دیوار رو خرد میکنن، نمیدونم تو شیشه میزنن. یعنی این هیجان به یه اوجی رسیده، بعد امکانی برای تخلیه این هیجان وجود نداره. یه مقدارش ممکنه با اون بالا پایین پردن داخل ورزشگاه، ولی اونقدر این زیاد هست، اینقدر شعله زیاد هست. شما ببینید اگه یه ظرفی رو شما یه شعله زیرش روشن بکنید جوش میاد کم، این داره قلقل میکنه، یه خود زیادترش میکنید قلقلا بیشتر میشه، داره میپاشه این طرف اون طرف از چیزای داخل ظرف. و ولی دیگه شما 10 برابرم بکنین شورا دیگه کار دیگه نمیتونه بکنه. نهایتاً چی میشه؟ نهایتاً میشه که مثلا ته میگیره، میسوزه، مثلا بلایی سر این میاتش. حالا این آدم اونقدر هیجاناتش زیاد شده، حالا از ورزشگاه که میاد بیرون تازه الان تو اوج هیجان بهش میگه چیکار کن، میگه آقا از ورزشگاه برو بیرون، برو خونتون. اصلا این چیکار کنه؟ این نمیتونه هیجانش رو کنترل بکنه. این ویژگی بدی هستش. شما در روز نیم ساعت، یه ساعت یه موسیقی بذار، هیجاناتت بره بالا، بعد مقابلش میخوای چیکار کنی؟ راهی برای تخلیه نداری؟ راهی برای تخلیه نیست. بعد میبینی آقا موجب خود این موجب افسردگی میشه، یا کارهای عجیب و غریب و اتفاقای بد رقم میخوره، یا موجب به اصطلاح افسردگی. نه کسی خودشو خیلی کنترل کنه، شما هی میخوای چی بکنی؟ این به اصطلاح قابلمه هایی که به عنوان زودپز هست یه سوپاپ اطمینانی داره، این سوپاپ اطمینان داره آروم آروم میچرخه و یه بخاری از اون میاد بیرون. شما اگر بخوای مانع این بشی چه اتفاقی میفته؟
تجمیع اون
و منفجر شدن خود این هستش. بله. یعنی یا فرد باید این هیجاناتش رو بروز بده، که جایی نیست که بروز بده، کو میخواد بیا تو خیابون بروز بده، بعد شیشه بشکنه، چه بکنه. بیابون هم که نمیتونه بره، اطرافش هم محیط طبیعی نیست، بره بگه آقا من مثلا 5 ساعت تو بیابون میدوم تا این انرژی تخلیه بشه. یا باید خودش رو کنترل، خودش هم که کنترل میکنه باز موجب سرخوردگی میشه، از تو منفجر میشه، چون این حس رو داره، این هیجان رو داره، ولی امکانی برای برآورده کردن اون نداره.
استاد، بعضی از این کسانی که این موسیقی ها رو گوش میکنن، حالا دور و نزدیک باشون در ارتباطیم، آدمای به شدت درونگرایی هستن، یعنی منزوی هن. همین چیزی که شما فرمودین، این استراب و استرسی که بهشون وارد و این افسردگی درونشون نهادی نمیشه. من سراغ دارم از این دست آدم هایی که موسیقی گوش میکنن و همیشه هم ازشون میپرسم که مگه این موسیقی مثلا شاد نیست به قول خودتون؟ مگه این موسیقی خوبی نیست؟ و هیچ پاسخی ندارن، فقط گوش میکنن، مثل همون مخدری که فرمودین مصرف میکنن و دیگه بهش وابسته شدن. اینا هم همین قضیه براشون اتفاق میفته.
بله، دقیقا به همین شکل هستش. در این رابطه روایتی از نبی مکرم نقل شده که من استمع، اگر کسی گوش بده به غنا و موسیقی لهوی و یوزاب و فی اوزنه، این اتفاق براش میفته که قطعه از سرب در گوش او در قیامت خواهد داد. این تمثل اون بلایی که سر این میاد، یعنی سلامت این داره به مخاطره میفته، یعنی زندگی آینده خودش رو داره به اصطلاح خراب میکنه و تباه میکنه با این شکل. مورد دیگه از مواردی که در عواقب این هستش، عدم استجابت دعا هست. به صراحت گفتن آقا بیتی که، خانه‌ای که درش غنا باشه، بیت الغنا، لا تجاب فیه دعوه ولا یدخله الملک، این خانه درش اجابت دعا، استجابت دعا وجود نداره. چرا؟ یه علتش میتونه همون باشه که خدای متعال در روایات معصومین علیه السلام آمده که موجب غفلت از خدا میشه. اصلا اهل این خانه به سراغ خدا نمیرن که حالا بخواد دعا مستجاب بشه، غالبا به سراغ خدا نمیرن، توی اضطرارها میرن. اون اضطرارها هم که
همه میرن
دیگه. یعنی بله دیگه، ولی وقتی که شما 90% نرفتی، 9 روز نرفتی، روز دوم یه مرتبه میگی ای خدا من گرفتارم. خب یه عبارتی خیلی جالب هست در روایتی هستش که افراد میگه صوتی مورد دعاش مورد اجابت قرار میگیره که این صوت آشنا باشه به گوش ملائکه. یعنی ملائکه وقتی که میشنوند صدای مناجات و دعای یه نفر رو، خدا بهشون میگه ببینید اگه آشناس اجابت کنید. آشناس اجابت کنید یعنی چی؟ یعنی که آقا این اهل دعاه، این الان نه اینکه چون گیر کرده آمده، به هیچی اعتقاد نداره، هیچی رو قرار نیست پاسخ بده. ای خدا، یا اینکه شد پارتی بازی مثلا فقط اونایی که مثلا خوبن نمیدونن فلان، نه، یه حساب و کتابی در اینجا وجود داره. حساب کتابش اینه که شما اگر اساسا اهل ذکر خدا نیستی، اهل توجه به خدای متعال نیستی، زندگیت اون سبک و سیاقی نیست که قابل عنایت، قابل تغییر، قابل رشد و ارتقا باشه. شما یه دفعه وسط یه زندگی الان داری میگی خدایا حاجت منو بده، خدایا حاجت منو بده، بعد مثلا ملائکه نگاه میکنم اینا مثلا یه ذره اونورترت خدا نکرده مثلا آلت قماره، یه خود اونورترت خدا نکرده لیوان نمیدونم خالیه، نمیدونم شراب نجسه، نمیدونم یه خود اصلا چی سازگاره. یه خدا میگه من میخوام عنایت بکنم، تو چه ظرفی بریزم؟ ظرفت کو؟ شما به یه آدمی میخواد، یه کریمی میخواد مثلا یه لیوان شیر بر آدم بریزم، یا لیوان تو بیار، من لیوان ندارم شیر بریزم، شیر داغ خوب و اینا. بعد نگاه میکنم یه لیوان آورده مثلا توش نمیدونم مگس مرده بوده، نمیدونم کثیف آلوده است. این نگاه میکنم اینا اصلا خب من بریزم این شیره رو هم حروم کردم، نه تو میتونی بخوری نه این شیر دیگه سالم باقی میمونه. لذا این ظرفه باید آمادگی داشته باشه. آمادگی در این خانه وجود نداره برای اجابت دعا. لذا حضرت فرمودن از ویژگیاش این استش، از امام صادق علیه السلام روایت آمده که در دعایم الاسلام که بیت القناع لا تجاب فیه دعوه، که دعا در این خانه مستجاب نمیشه. پنجمین مورد زمینه نزول بلا هست. ما همه به نوعی با کلمه بلا، که حالا بلا رو آدم ها همه گاهی فقط به بد منفی به اصطلاح تعبیر میکنن، میگن آقا بلا یعنی زلزله یه نمیدونم فلان، هزاران نفر بمیرن. نه، بلا مترادف ابتلاه، بلا و ابتلا اینا مترادف با هم دیگه هستن، یعنی اتفاقای بیفته، آزمونهایی از ما گرفته بشه که این آزمونها گاهی برای ارتقای درجه است، گاهی برای کرامت و انعام هستش، گاهی برای این هستش که واقعا آزموده بشیم که آقا چند مرده علاجیم، معلوم بشه، سطح بندی بشه. گرفتن امتحان از دانشجو در آخر ترم این زحمت ایجاد میکنه برای دانشجو، ولی به نفع خود دانشجوه، چون اگر این درس رو پاس کرده باشه تو نمرش ثبت میشه، یک ترم جلو میفته، بعد میتونه بره انتخاب واحد جدید بکنه. اگه معلم، بعضی از دانشجو گلایه میکنن از اینکه میگن آقا استاد ما نمره ترم ما رو نداده، و چون نداده ما نمیتونیم انتخاب ترم جدید داشته باشیم، انتخاب واحد جدید. یعنی خود امتحان لطف در حق بنده هست، چون باعث میشه بنده هم آزموده بشه، هم قوی بشه، هم محکم بشه، هم بتونه بره سراغ مرحله بعدی، آزمون کلاس بعدی و رشد در این داشته باشه. یکی از بخش‌های ابتلا، بخش‌های بلا، اون مواردی هست که به عنوان عقوبت وارد میشه،
عذاب
هستش بر افراد. یکی از موارد اینطوری است. آقا رسول الله فرمودند در میان امت من بلای فرو رفتن در زمین، سنگ باران شدن از آسمان به وقوع خواهد پیوست. گفتن یا رسول الله چه وقت چنین بلایی نازل میشه؟ گفتن هرگاه غنا زنان خواننده و خوردن شراب و مسکرات آشکار شود و شب زنده‌داری میکنند گروهی از امت من با سرور زیاد و نعمت فراوان و لعب و بازی و شب را صبح میکنند، در حالی که مانند خوک و میمون میباشند، یعنی تمام مدت از شب تا به سحر حواسشون میمون و خوک. ویژگیشون چیه؟ خوک ویژگیش ویژگیه به اصطلاح لذت‌های جنسی رودگذر هستش، میمونم ویژگیش فقط لهو و لعب، فقط برای اینکه آقا سرگرمیه مثلا باطل و اینها باشه. میباشند به واسطه حلال شمردن حرام و به واسطه گرفتن زنان رقاصه و خوردن شراب و ربا و پوشیدن لباس حریر، این به اصطلاح اتفاق براشون میفته که اینها بلا بر اینها، این دو بلا نازل میشه. این در ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 38 آمده. در روایت دیگر باز از امام صادق علیه السلام است، فهمیدن بیت الغنا بیت لا تؤمن فیه الفجیعه، خانه که درش غنا و موسیقی و آواز باشه از مصیبت‌ها و بلاهای دردناک در امان نیست. نباید تصور کنن که خب ما کار خودمون رو میکنیم. ببینید بالاترین اتفاق این هستش که خدای نکرده ما بیایم اساس این قصه رو حلال بدانیم، یعنی اونی که اصلا بلا رو قبول نداره، اونی که اصلا ایمنی از بلای دردناک رو قبول نداره، اونی که اصلا نقش خدا رو در زندگی قبول نداره، که هیچی. حرف ما و روی سخن ما با اونایی هستش که قبول دارن، اهل ایمان هستن، ولی خدای نکرده این تیکه رو به بازی گرفتن،
بی اعتنا هستن.
میگن آقا نه اشکالی نداره، کی گفته که مثلا اصلا حرامه، کی گفته که مثلا
ضرری میرسونه
و این به این شکل برخورد میکنه، که حالا این روایات انشالله که موجب توجه ما بشه.
خواهش میکنم. ممنون. تا اینجا با اجازتون یه رفت آمد رسانه‌ای داشته باشیم. همکارانم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم.
روشن شد آسمون از جمال تو ای ماه من، من سائل تو هم در دو عالم، تو ای شاه من. یا کریم دلها امشب میره بالا، با خیال اون گنبد و بارگاه تو یا حسن، با خیال اون گنبد و بارگاه تو یا حسن. پرواز میکنم به بام تو، افطار میکنم به جام تو، سرمستی میکنم به نام تو، به نام تو. ستاره بارونه تو این کرم خونه، زمین منو دوره سرت میگردونه. ستاره بارونه تو این کرم خونه، زمین منو دوره سرت میگردونه. امکان نداره دل دست خالی بره از درت، امشب همه شدن مهمونه سفره مادرت. توی این ضیافه سفره کرامت، آسمونی ها زمینی ها همه شدن ناچرت، آسمونی ها زمینی ها همه شدن ناچرت. پرواز میکنم به بام تو، افطار میکنم به جام تو، سرمستی میکنم به نام تو، به نام تو. شبان روز آقا در خونت باز، اونجا اول فضله که صفره مینداز. ستاره بارونه تو این کرم خونه، زمین منو داره سرت میگردونه. آدم دم سحر بیقراره تو همین شبا، ذکرم فقط شده مشتبا مشتبا مشتبا. ای شاه کرام حتی تو عباده، با عشق تو قدم قدم میرسه دل تا خدا، با عشق تو قدم قدم میرسه دل تا خدا. پرواز میکنم به بام تو، افطار میکنم به جام تو، سرمستی میکنم به نام تو، به نام تو. به دستای لطفت چقدر بدهکارم، چقدر دلم تنگه، چقدر دوست دارم. به دستای لطفت چقدر بدهکارم، چقدر دلم تنگه، چقدر دوست دارم. ستاره بارونه تو این کرم خونه، زمین منو دوره سرت میگردونه. ستاره بارونه تو این کرم خونه، زمین منو دور سرت میگردونه.
از انبیا و اولیا همه را صف به صف ببین، مدهوش خلق و خوی حسن آفریده اند. مجدداً خوش آمدید به عصر ایمان بینندگان عزیز. با بخش پایانی برنامه در خدمت شما هستیم و در خدمت استاد عباسی عزیز ادامه بحث قنا در خدمت شما هستیم. استاد،
مواردی رو عرض کردیم در رابطه با پیامدهای در واقع قنا و موسیقی در روایات. دو مورد از موردهای اصلی باقی مونده، هفت مورد رو با روایات مختلف عرض کردیم. مورد ششم اینکه علت روسیاهی در قیامت رو به قنا دانستن در بعضی روایات. وجود ناظرین آقا رسول الله فرمودند که صاحب تنبور روز قیامت برانگیخته می شود، در حالی که روسیاه از آقا اسود الوجه با حالت روسیاهی، و به یدهی تنبور من النار، در دست او تنبوری از آتش است، و فوق رأس ای 70,000 ملک، بالای سر او 70,000 فرشته هستند، به ید کل ملکین مقمعتون یزربون رأسه، دست هر کدوم از اونها یک گرزی هست که بر سر او میزنند و بر صورت او میزنند. و یحشر صاحب الغنا من قبره اعما، و صاحب غنا و خوانندگی نامشروع از گور خودش کور و کر و گنگ برانگیخته می شود. و صاحب المزمار مثل ذلک، و صاحب الدف مثل ذلک، و یحشر الزانی مثل ذلک، و زناکار و صاحب مزمار که به اصطلاح نی مخصوص هستش و صاحب دف مانند همین قضیه خواهد بود. و این به هر حال پاسخ صحبت که داشتیم در بین برنامه میکردیم که شما فهمیدید که دف توی حالا بعضی از فیلم‌های مربوط به صدر اسلام که حالا برای به عنوان صدر اسلام ساخته شده اون چه جایگاهی داره، جوابش در همین روایت که دف رو مختص نکردن، جدا نکردن که آقا مثلا دف اشکالی نداره و غیره. اونا حالا اولا فیلم هم که ساخته شدن، ثانیا ما در بعضی از روایات اهل سنت غالبا داریم که
اشکال
نداشته باشه و اینها، این مربوط به اصطلاح شیعه و روایات شیعه نیست. حکم به اصطلاح دف هم مانند بقیه ی آلات و موسیقی هستش با ویژگی‌های خودش. اگر بخوایم بگیم کدوم یکی از آلات موسیقی مثلا تا حدودی استثناء شده باشه، و در آلات موسیقی که برای جنگ درش نواخته میشه، مثلا مثل شیپور در موردی که در حرام به کار نره، یا طبل در جایی که در مورد مطلوب به کار بره در مورد حرام به کار نره، اینا میشه آلات مشترک. آلات خاص به اصطلاح موسیقی با شرایط و اینهای خاص خودش، اینها در هر صورت استفاده ازش حرام خواهد بود. البته عرض بکنیم که حکم ما جلسه گذشته مفصل عرض کردیم در رابطه با کدوم موسیقی ها شنیدنش حرام هست، حکم زننده آلات موسیقی با شنونده متفاوت هست. یعنی ممکنه با یک آلت موسیقی که جز آلات خاصه قمار هست، آلات خاصه موسیقی و غنا هستش، ویژگی مجالس لهو لعب رو داره، شخصی بیاد یه موسیقی بزنه که موسیقی حرام نباشه، موسیقی خاصی نباشه و حرام نباشه و شنیدنش اشکال نداشته باشه. کسی که میشه نود براش اشکال نداره، ولی کسی که داره میزنه چون داره از آلت موسیقی، آلت خاصه برای موسیقی غنا استفاده میکنه، ولو این که داره خوب میزنه، این براش اشکال داره استفاده کردن از این، و داره مرتکب حرام میشه. دقیقا مثل استفاده از آلات قمار میمونه. اگر یه وسیله آلت قمار باشه ولو در غیر قمار صرفا برای بازی ازش استفاده بکنن، باز هم استفاده از اون حرام هست، و ولو این که داره به عنوان بازی داره استفاده. حالا آلات موسیقی هم اینجوریه، اگر آلت غنا باشه استفاده ازش حرامه. حالا یه صدای تولید شد، بالاخره حلال یا حرام صدای تولید شد، این صدا اگر به گوش کسی بخوره، کسی بشنوه عمدن یا سهوًا، این چه حکمی داره؟ میگن این اگر اون ویژگی‌هایی که عرض کردیم ما در جلسه گذشته نداشته باشه، این شنیدنش اشکالی نداره. اما روایت یعنی مورد بعدی مطرح کردن که در روایات اینطور آمده که موجب شکست در زندگی میشه، یعنی جلوی رستگاری و فلاح رو میگیره، که باز علت اینم فکر میکنم با توجه به بحثایی که عرض کردیم روشن باشه که وقتی که انسان رو از یاد خدا غافل میکنه، از اون هدف خلقت دور میکنه، سست میکنه انسان رو، اراده انسان رو کم میکنه برای به اصطلاح فعالیت مثبت و رفتن به سمت هدایت، این قطعا خب رستگاری رو هم
به
همراه نداره و انسان دور میکنه. حضرت فرمودن، آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که لا یفلح من له باللعب و استهتر باللهب و طرب، رستگار نمیشه کسی که به بازی پناه برده باشه، یعنی میخواد یه جوری خودش رو سرگرم بکنه که مسائل دنیا رو رد بکنه، و از ته طرب لهو و طرب و شیفته لهو و لعب و طرب باشه، همه حواسش جمع این مسئله باشه، همه اوقات دلش میخواد خلاصه بره سراغ مثلا موسیقی و لهو و لعب و اینها. دیگه این موجب رستگاری نمیشه. چرا؟ چون طبیعیه دیگه، زمان زیادی رو باید بگذاره برای این موارد و
به اصل امور
به اصل امورش و به اصل زندگیش قطعا نمیرسه. قرار الحکم صفحه 790 این روایت آمده. این هفت مورد مواردی بود که خدمت شما بینندگان عزیزمون عرض کردیم از آثاری که در روایات آمده از معصومین علیه السلام به عنوان آثار و عواقب غنا و گوش دادن به موسیقی حرام.
بسیار متشکرم. به فکر میکنم جنبندی مسئله غنا و موسیقی رو داشتیم و تا پایان برنامه استاد حدود 7-8 دقیقه فرصت داریم. اگر مسئله خاصی در انتهای برنامه داریم در خدمتون هستیم و انشالله بعد برنامه رو به پایان ببریم.
بله، من میخواستم یه اشارهی داشته باشم، شاید این جلسه در واقع نرسیم و قطعا نخواهیم رسید، جلسه آینده مفصلتر
بله
مطرح خواهیم کرد، فقط شروع کنیم در این بحث و اشارهی داشته باشیم به این که علمای امامیه از ابتدای عصر غیبت بعد از معصومین علیهم السلام چی بیان کردن به عنوان فتوا و نظر در رابطه با غنا و موسیقی، و این خیلی به ما میتونه کمک بکنه. علتش هم این است که این علما بزرگان از علمای قرنهای مختلف و اثار مختلف هستن که روایات اهل بیت در دست اینها بوده، در اختیار اینها بوده. مثلا وقتی که کسی مثل شیخ صدوق مطلبی رو میاره، خب شیخ صدوق خودش از صاحبان کتب اربعه هست، از بزرگان شیعه هست، از نمیدونم اعاظم هست، و وقتی که به اصطلاح میاد نکته‌ای رو بیان میکنه، یعنی روایاتی که از معصومین به دست او رسیده داره اون روایات رو تجزیه تحلیل صحیح میکنه و بیان میکنه. و این جمع این گفتار که ما می‌بینیم از قرن 3 و 4، مثلا از قرن 4 ما همینطور اقوال نزدیک به هم از علما داریم تا دوران معاصر. به عنوان نمونه مرحوم شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف متوفای 381 هجری قمری در کتاب المغنه خودشون آوردن ایاکه والغنا، برحذر باش از غنا، فان الله توعد علیه النار، وعده و تهدید به عذاب کردن و آتش کردن، و صادق علیه السلام یقول شر الاصوات الغنا، فرمودن بدترین صوتها غنا هست. این در جواب اون آقای خلاصه کم سوادی که تو فضای مجازی آمد گفتش که اصلا غنا موسیقی نیست، صدا نیست که موسیقی باشه. مجلس غنا مثلا یه مجلسی بوده کفار میشستن یه حرفایی میزدن ضد دین ضد اسلام، والا غنا اصلا موسیقی نیست. در حالی که ایشون نقل کردن از امام صادق که شر الاصوات الغنا، مرحوم شیخ صادق وقال الله واجتنبوا قول الزور، همون آیاتی که ما در رابطه با غنا بیان کرد، و هو الغنا و قال و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا و لهو الحدیث فی التفصیل هو الغنا و کسب المغنیت حرام، کسب مغنیه یعنی آواز خان. این نگن باز دو مرتبه، یه مجلسی بوده یه چیزایی میگفتن بهش گفتن غنا، ما نمیدونیم چیه، یه چیزایی میگفتن مثلا ضد خدا و پیغمبر حرف زدن، نه همون مجلس موسیقی خاص و فلانه، اینا همه غنا بوده. این دیدگاه به اصطلاح شیخ صدوق به عنوان یکی از اعاظم شیعه، اینم در قرون نخستین، المغنه شیخ صدوق صفحه 455، یا در مرحوم شیخ مفید متوفای 413 ابتدای قرن 5 هجری در المغنه خودشون آوردن که و عمل العیدان یعنی ساخت و ساز عودها و تنبورها و سایر الملاهی محرمون و دیگر آلات موسیقی حرام هست و تجارت و فیه محظوره، خرید و فروش اونها هم ممنوع هست، و کسب المغنیت حرام و کسب و کار درآمد کسانی که آواز خوان هستن هم حرام هست، و یاد و تعلیمه محظور فی شرع الاسلام، یاد گرفتن و یاد دادن این کارها هم در شرع مقدس اسلام ممنوعه. این حکم شرعیه. گفتیم اون چیزی که شما فکر میکنید که آقا اون ایام نبوده و فلان، نه اون ایام هم زن خواننده بوده، هم نمیدونم مجلس لهو لعب بوده، هم مجلس موسیقی بوده، که عرض کردیم شخص آمد به حضرت و بابا من میرم تو حیات برم دستشویی، اونجا صدای موسیقی خونه همسایه میاد، اونجا طولش میدم یه مقداری بیشتر بشنوم. حضرت فهموندن که اگه توی این حالت از دنیا بری چه جواب خدا رو میخوای بدی؟ فکر نکنید آقا غنا یه چیزی بوده، اینا مدل کار شیطانیه، یه چیزی بوده در اون موقع بهش گفتن غنا، اون اشکال داره، ولی موسیقی که اصلا غنا نه، اصلا به ربطی به غنا نداره موسیقی. این عین روایات اون زمانم هم موسیقی وجود داشته، هم نمیدونم آوازخوانی و ترانه خوانی های خاص وجود داشته، همه اینها وجود داشته، حکمش هم بیان کرده. میزان
آلات موسیقی خیلی بیشتر هم بوده به خاطر اینکه عرب به هر حال زبان زد بوده تو این مسئله در
بله و اصلا این برده هایی که مغنیه بودن آوازخوان بودن قیمت های خیلی هنگفتی داشتن، اگه یه برده ای بلد بود آواز بخونه یه قیمت عجیب و غریبی پیدا میکرد، به خاطر اینکه اینها بارها و بارها تو موجه های مختلف هم شنیدیم بعضی هم میخوان به روی به قول معروف مبارک نیارن این مسئله، ولی جای مختلف شنیدین دیگه، وقتی امام کاظم علیه السلام رد شدن در به خانه و صدای موسیقی شنیدن، بعد به اون کنیزی که آمده و دم در زباله ها رو مثلا بگذاره دم در و غیره، گفتن صاحب این خانه بردست یا آزاده؟ خب این خب نه آزاده، و کلی هم گفت معلومه آزاده، این صدا از خانه. خب این مثلا حضرت گوش نکردن ببینن اینا دارن کفر میگن ضد خدا و پیغمبر حرف میزنن که شروع کنن، صدای آواز اومد بیرون، صدای موسیقی اومد بیرون و به اصطلاح حضرت با اون در واقع صاحب خانه برخورد کردن.
بسیار متشکرم استاد، زمانمون رو به اتمام، فقط اینو بگم که در تایید حرف شما در تاریخ داریم که در دوره ساسانیان هم موسیقیدانهایی بودن که اصلا سازندگان موسیقی بودن و کارشون ساختن این موسیقی ها بوده و در گذشته وجود داشته. بسیار ممنون متشکرم از شما که مثل همیشه بسیار عالی طبقه بندی کردیم مباحث رو، و این بحث اقوال علما هم انشاءالله پیش درآمدی باشه برای جلسه آینده. از شما بینندگان عزیزم تشکر میکنم که با ما همراه بودید، امیدوارم که ایدی ما در این شب عزیز ظهور حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه شریف باشه. تا برنامه دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا، 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 الاجل مولا.